بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 59 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به اتفاقاتی که بعد از غزوه احزاب یا غزوه خندق رخ داد و یکی از این اتفاقات در جلسه قبل به آن اشاره شد که کشته شدن سلام ابن ابی الحقیق یهودی ابو رافع بود که توسط گروهی از مسلمان ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را فرستاده بود کشته شد. عبدالله ابن عتیق کسی بود که کشتن او را بر عهده گرفت. و اما از دیگر اتفاقات نظامی که رخ داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی از مسلمان ها را به فرماندهی و امارت محمد ابن مسلمه به سمت قرطا فرستاد. تعداد نظامیان این لشکر 30 راکب بودند، یعنی سوار بر شتر، و محلی که به سمت آن رفتند طرف نجد یعنی شرق مدینه بود. تقریبا 7 فاصله بود بین مدینه و بین مکانی که آنها به سمت آن رفتند. تقریبا حدود 10 سال 6، ما دیگه کم کم وارد سال 6 شدیم، غزوه احزاب و خندق در اواخر سال 5 بود، 10 سال 6 بود که این لشکر به بنی بکر بن کلاب رسید، منطقه‌ای که این قبیله ساکن بودند. وقتی که محمد ابن مسلمه آنها را مورد یورش خود قرار داد فرار کردند. مسلمان‌ها حیوانات آنها و گوسفندان آنها را گرفتند به عنوان غنیمت و با خود به مدینه آوردند. برگشت آنها به مدینه در روز آخر یا شب آخر ماه محرم بود، یعنی کلن این لشکر چیزی در حدود 19 رفت آمد خود را سپری کردند. وقتی که به مدینه رسیدن همراه آنها سمامت ابن اصال حنفی سید بنی حنیفه بود. این موضوع البته فکر کنم در جلسه قبل به آن پرداخته شد، یکی از مسائلی که در سال 6 هجری بود دستگیری سمامت ابن اصال بود که آمده بود به دستور مسیلمه ابن الکذاب، به دستور مسیلمه الکذاب آمده بود تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را بکشه. اینها سمامه را دستگیر کردن، با خود آوردن و به ستونی از ستونهای مدینه بستن در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم، تا اینکه بعد از 3 مسلمان شد و رفت به مکه و به اهل مکه گفت که 1 گندم نجد نیز برای شما نخواهد آمد مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه آن را بدهد. از دیگر اتفاقاتی که در سال 6 رخ داد، غزوه بنی لحیان بود. بنی لحیان کسانی بودند که در سالهای گذشته به 10 از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیانت کردند در غزوه به نام رجیع که از اتفاقات سال 4 هجری بود. آنها را کشتند. عاصم بن ثابت امیر آنها بود و در این زمینه نیز به صورت مفصل صحبت کردیم. 2 از آنها را به اسارت گرفتن، با خود به مکه بردن و آنجا فروختن به کفار قریش تا آنها را در انتقام کسانی که 2 قبل در جنگ بدر در سال 2 هجری کشته شده بودند آنها را بکشند. اینجا بود که دیار یا سرزمین بنو لحیان بین حجاز در حدود و اطراف مکه مکانی بود که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ایجاد خطر میکرد، چون 1 از آنجا گزیده شده بودند. و همیشه بر علیه مسلمان ها قیام می کردن و همراه قریش و اعراب می ایستادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم به این گرفت که تا نزدیکی های آنها لشکر خود را بفرستد. بعد از اینکه احزاب دچار اختلاف بین همدیگر شدند و همدیگر را رها کردند و برگشتند و عزیمت آنها دچار سستی شد و خود را تسلیم وضعیت حاکم کردند، تا اندازه ای پیامبر صلی الله علیه وسلم وقت این را دید که باید الان به بنی لحیان حمله کند و انتقام یاران خود که در رجی کشته شده بودند را بگیرد. در ربیع الاول یا جمادا اولای سال ششم هجری، یعنی یا در ماه چهارم یا در ماه ششم یا در ماه ببخشید سوم یا در ماه پنجم، ربیع الاول یا هم جمادا الاولا، همراه با 200 تن از یاران خود از مدینه خارج شدند. خود پیامبر صلی الله علیه وسلم در این لشکر حضور داشت و عبدالله ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود قرار داد تا نمازهای پنجگانه را برپا دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم ظاهر مسئله را اینگونه نشان داد که میخواد به سمت شام بره، چون تمام غزوه‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم به گونه بود که راه را گم میکرد، امنیتی عمل میکرد تا کسی ندونه که پیامبر دقیقاً به کجا میخواد بره و هدف و مقصدش کجاست. راه را گم میکرد مگر در غزوه تبوک که به علت دوری راه و گرمای شدید ناچار شد که مقصد را از اول مشخص سازد. وقتی که میخواد به سمت بنو لحیان بره، ظاهر مسئله را طور نشون داد که میخواد به سمت شام بره، یعنی به سمت فلسطین بره. سپس خیلی سریع حرکت کرد تا اینکه به مکانی به نام بطن قران رسید، یک رودخانه، یک کفه‌ای بین عمج و عصفان اطراف مکه است، در تقریبا 100 کیلومتر مکه است. در همان جایی که یارانش 2 سال پیش کشته شده بودند، آن 10 نفری که در همان جا کشته شده بودند، بر آنها رحمت فرست فرستاد و برایشان دعا کرد. جاسوس‌های بنو لحیان متوجه آمدن لشکر پیامبر شدند. خبر به آنها رسید که لشکری 200 نفری آمده و به اینجا رسیده. فرار کردند، رفتند در بالاهای کوه، در قله‌های کوه کمین گرفتند و هیچ یک از آنها نه دستگیر شدند و نه زخمی شدند، چون اطراف آنها کوههای بلندی وجود داشت و اینها به محض اینکه احساس خطر می‌کردند می‌رفتن بالای کوه، سر قله‌های کوه و کمین می‌گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 شبانه روز در سرزمین آنها اقامت گزید، باقی ماند و گروه‌هایی را به اطراف فرستاد از یارانش، ولی نتوانست که آنها را دستگیر کند یا آنها را بکشد. بعد از آن به سمت عصفان رفت، مکان دیگری، و 10 نفر از سوارکارانی که اسب سوار بودند فرستاد به مکانی به نام کراع الغمیم، تا اینکه قریش کفار مکه بشنوند که پیامبر صلی الله علیه وسلم تا به اینجا نزدیک شده، تا بیخ گوش اهل مکه آمده. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت. این سفر چیزی در حدود 2 هفته، یعنی 14 شبانه روز طول کشید، ولی جنگی صورت نگرفت. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از برگشتنش به مدینه، فرستادن گروه ها و جماعت های نظامی را از سر گرفت و دنبال کرد، من جمله سریه عکاشه ابن محسن، یکی از یاران معروف پیامبر که امیر آن گروه و جماعت بود، فرستاد به سمت غمر. در ربیع الاول یا ربیع الثانی سال ششم هجری بود. عکاشه همراه با 40 نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن مکان رفت. یک چاهی بود، مال بنی اسد بود. مردم وقتی که لشکر اسلام را دیدن، لشکر 40 نفره فرار کردند و مسلمان ها چیزی در حدود 200 شتر در آنجا به عنوان غنیمت گرفتن و با خود به مدینه آوردن. گروه دومی که فرستاده شدن گروه محمد ابن مسلمه بود. محمد ابن مسلمه در اکثر سریه ها امیر بود. فرستاد به سمت ذی القصه، نام مکان دیگری بود. این هم در ربیع الاول یا ربیع الاخر سال 6 بود، یعنی دقیقا همراه با سریه عکاشه ابن محسن بود. محمد ابن مسلمه همراه با 10 نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به ذی القصه از سرزمین بنی ثعلبه رفت و بنی ثعلبه که 100 نفر بودن کمین گرفتن. وقتی که خوابیدن، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم خوابیدن، آمدن همه اینها را کشتن و فقط محمد ابن مسلمه جان سالم به در برد در حالی که زخمی شده بود. سریه سومی سریه ابی عبیده ابن الجراح بود که باز به ذوالقصه فرستاده شد. در ربیع آخر سال 6 بود، یعنی دقیقا همراه با سریه محمد ابن مسلمه بود یا بعد از آن. پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ابن الجراح را فرستاده بود بعد از کشته شدن یاران محمد ابن مسلمه. همراه با 40 نفر از یاران پیامبر رفتن در همون جایی که این افراد کشته شده بودن. شبانه راه رفتن و بالاخره صبح رسیدن به همان جایی که بنو ثعلبه ساکن بودن. آنها را مورد هجوم ناگهانی قرار دادن، فرار کردن به سمت کوها و مسلمانان نتوانستن آنها را بگیرن. 1 نفر از آنها را دستگیر کردن که مسلمان شد و گوسفندا و شترهای نیز به عنوان غنیمت با خود به مدینه آوردن. 4 سریه که در سال 6 فرستاده شد سریه زید بن حارثه بود. زید بن حارثه یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که قبل از تحریم پسرخواندگی او را به عنوان پسر خود انتخاب کرده بود. گفته بود که زید پسر منه. بهش میگفتن زید بن محمد. کسی نمیگفت زید بن حارثه. تا اینکه سوره احزاب نازل شد و در آن حرام بودن فرزند خواندگی اعلام شد و بعد از آن دیگه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که او را به پدرش نسبت بدهید. در همین سوره آمده که ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، آنها را به پدرانشان نسبت بدهید. دیگه شد زید ابن حارثه. زید ابن حارثه فرستاده شد به سمت جموم، باز مکانی است به سمت مکه. این سریه هم در ربیع الاخر سال 6 هجری بود. تمام این سرایا میبینید که در همین فرصت زمانی فرستاده شدن. جموم آبی بود برای بنی سلیم در نزدیکی مر بحران. زید به سمت آنها رفت با زنی از قبیله مزینه که حلیمه بهش میگفتن روبرو شد و این زن در حال با فشارهایی که بهش وارد کردن محل بنی سلیم را به آنها نشان داد که از کدوم طرفه. آنها هم حمله کردند و چندین اسیر گرفتن همراه با شترها و گوسفندهایی که به عنوان غنیمت با خود به مدینه آوردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز این زن مزنی را که به عنوان اسیر با خود به مدینه آورده بودند آزادش کرد و توانست که بعدها ازدواج کند. سریه زید بار دیگر زید بن حارثه، این بار به سمت العیس. العیس نظام یکی از شهرهای اطراف مدینه است، چیزی در حدود 70-80 کیلومتر با مدینه فاصله داره. یکی از نخلستانهای بزرگ اطراف مدینه به حساب میاد. صادرات خرما داره. در جمادی الاول سال 6 هجری، یعنی ماه 5 از سال 6، زید بن حارثه را همراه با 170 راکب به سمت عیس فرستاد. تعداد لشکر بالا بود. و در این سریه بود که اموالی از قافله قریش نیست که فرمانده آن ابوالعاص داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، این اموال را گرفتن به عنوان غنیمت و ابوالعاص بن الربیع فرار کرد، هنوز مسلمان نشده بود و آمد به مدینه و پناه برد به زینب. زینب دختر پیامبر همسرش، پناه برد و زینب هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم به درخواست ابوالعاص خواست که اموال این قافله را به آنها بر بگردانند. وقتی که زینب این کار را انجام داد، رسول الله صلی الله علیه وسلم با مردم مشورت کرد و گفت که نظرتون چیه، بدون اینکه آنها اونها را مجبور بکنه، گفت نظرتون چیه که این اموال را بر بگردانیم. و اینجا بود که مردم هر چی بود از اموال برگرداندند و ابوالعاص به مکه برگشت با اموالی که داشت و امانت‌های مردم را برگردان به اصحابش، یعنی اهل مکه. ولی بعد از این مسلمان شد و آمد به مدینه، هجرت کرد. یعنی این حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم باعث مسلمان شدن ابوالعاص شد. دامادش بود، شوهر دختر زینب بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز وقتی که ابوالعاص به مدینه آمد، این اتفاقات سال 6 هجریه، زینب را به ابوالعاص برگرداند در حالی که 6 سال از هجرت گذشته. برگردان به ابوالعاص با همان نکاح اولی که داشتن و آنچنان که در حدیث صحیح آمده. و اما اینکه آیه تحریم اینکه مسلمان ها زنان مسلمان با کفار بخوان ازدواج بکنن، هنوز در آن تاریخ یا تا آن تاریخ نازل نشده بود. ولی خب با وجودی که این فاصله وجود داشت و زینب مسلمان شده بود و ابوالعاص هنوز مسلمان نشده بود، اختلاف دین وجود داشت، چون زینب با کسی دیگری ازدواج نکرده بود، وقتی که ابوالعاص به مدینه برگشت دیگه ازدواج جدیدی و عقد جدیدی صورت نگرفت. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 6 هجری افتاد، سریه دیگری بود که فرمانده آن با زید بن حارثه بود. این سومین سریه بود که در این سال زید بن حارثه امیر آن شده. این بار به سمت الطرق جمادا بود، در جمادا دوم سال 6، یعنی ماه 6 سال 6. 15 نفر همراه زید بن حارثه به سمت بنی ثعلبه رفتن. اعراب بادیه نشین فرار کردن وقتی این 15 نفر را دیدن و ترسیدن که مبادا رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه آنها باشد. و این 15 نفر 20 شتر بار به سمت واد القرا، واد القرا که حالا همان تقریبا دیار ثمود است، قوم صالح در شمال مدینه واقع شده، در 200 کیلومتری مدینه واقع شده تقریبا. این سریه در رجب سال 6 فرستاده شد، یعنی ماه 7 سال 6. 12 نفر در این سریه حاضر بودند، به واد القرا رفتند تا اینکه حرکات نظامی دشمن را رصد کنند. سکان این مکان، مکان وادی القرا، به اینا حمله کردند. 9 نفر آنها از 15 نفر را کشتند و 3 نفر آنها من جمله زید بن حارثه فرار کردند. 12 نفر بودند، 9 نفرشون را کشتند، 3 نفرشون هم فرار کردند. 8 سریه که در سال 6 فرستاده شد، سریه الخبط، در سال در ماه رجب بود. و جابر بن عبدالله روایت میکنه که بعثنا النبی صلی الله علیه وسلم فی 300 راکب، پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را در حالی که 300 نفر شتر سوار بودیم فرستاد. امیر آنها که بود ابو عبیده بن الجراح بود. و هدف هم رصد قافله قریش بود تا اموال آنها را بگیرن. جابر می فرماید که فاصابنا جوع شدید، دچار گرسنگی شدید شدیم، حتی اکلنا الخبث، تا جایی که از شدت گرسنگی در صحرا برگهای درختی می خوردیم که شطور از آن برگها تغذیه می کنه. غذای انسان نیست، ولی از روی گرسنگی از این برگها می خوردیم که بهش می گفتن خبث. به همین دلیل به این لشکر گفتن جیش الخبث. از شدت گرسنگی مردی آمد و 3 تا از شترها را نحر کرد، سر برید، خوردن از این 3 شتر، دوباره صبر کردن، دوباره گرسنه شدن، دوباره 3 شتر دیگر سر بریدن برای 200 نفر آدم. 3 شتر برای 200 نفر، یعنی هر 70 نفر یک شتر. بعد از ذبح کردن 9 شتر پشت سر هم، ابو عبیده آنها را از انجام دادن این کار باز داشت. اگه قرار به این شکل ادامه بدیم شترها تمام میشه و ما میمونیم و پای پیاده و نمیتونیم این مسافت را با پای پیاده طی بکنیم و احتمال هلاک شدنمون وجود داره. اینجا بود که دریا، یعنی دریای سرخ غرب مدینه، دریا برای آنها نهنگ بسیار بزرگی که در زبان عربی بان انبر گفته میشه پرد کرده بود به ساحل دریا. خیلی بزرگ بود، عظیم الجثه بود. ابو جابر بن عبدالله میفرماید که فاکلنا منه نصف شهر، 2 هفته نصف ماه نشستیم از این نهنگ خوردیم و از چربی های آن نیز به پوست بدن خود کشیدیم و پوست بدن خود را نرم کردیم تا اینکه اجسام بدن ما به حالت اولیه برگشت، کمی چاق شدیم. میگه این نهنگ قدر بزرگ بود که ابو عبیده فرمانده لشکر یکی از استخوان‌های دنده این نهنگ را برداشت و نگاه کرد بلند قدترین شخصی که در این لشکر وجود داشت را بر بلندترین شطوری که همراهشون بود قرار داد و گفت که از زیر این دنده عبور کن ببینم دنده بالاتر یا تو بالاتر هستی. و این شخص به راحتی تونست از زیر آن دنده رد بشه. یعنی فرض بکنیم اگر حالا طول شطور، ارتفاع شطور 2 متر و این انسان با تمام طول قدی که داشته باز حالا چیزی در حدود 2 متر کمی کمتر شاید، مجموعش بشه 4 متر، بازم از 4 متر این دنده بالاتر باشه. 4 متر هم یک ساختمان تقریبا 2 طبقه است. تا این اندازه دنده های این نهنگ بزرگ بود. جابر می فرماید که بعد از اینکه حسابی از گوشت این نهنگ خوردیم، گوشت این نهنگ را آمدیم پاره کردیم به صورت ورقه، در آفتاب گذاشتیم تا خشک بشه، خشک کردیم و با خود حمل کردیم و آوردیم مدینه. آمدیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگو کردیم. خب از آنجایی که این حیوان مرده بود سوال کردن، گفتن یا رسول الله ما گوشت مرده خوردیم، حیوان مرده خوردیم، زنده نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هو رزق اخرجه الله لكم، رزقی بوده که الله عزوجل برای شما از دل دریا بیرون آورده. فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا، آیا چیزی از گوشت آن همراهتون هست که به ما بدید ما هم بخوریم؟ تا خیال صحابه راحت بشه که این گوشت حلال بوده که خوردن. میگه فارسلنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم، که از گوشت این نهنگ برای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستادیم تا بخورد. اما از دیگر اتفاقات مهمی که در سال 6 رخ داد، غزوه بن المصطلق بود. غزوه بن المصطلق که به نام غزوه المریسیع نیز شهرت دارد، در شعبان سال 6 رخ داد، ماه 8. این غزوه مسائل طولانی نداشت، موضوع از این قرار بود که بعد از این که در جامعه اسلامی یک سری استرابات و ناامنی ها رخ داده بود و منافقین شهرهای حقیقی خود را نشان داده بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در شعبان سال ششم هجری بعد از اینکه خبر بهش رسید که رئیس بن المصطلق کت خداشون شخصی به نام حارث ابن ابی ضرار لشکری را تشکیل داده که بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد جنگ شود و از دیگر قبایل عربی نیز کمک گرفت. حارث ابن ابی ضرار سید و کت خدای بن المصطلق، پیامبر صلی الله علیه وسلم بریدة ابن الحصیب اسلمی را فرستاد تا در مورد این موضوع تحقیق بکنه ببینم آیا درسته یا خیر. و بریدة ابن الحصیب حارث ابن ابی ضرار را دید، شخصا باش مواجه شد و باهاش صحبت کرد و بعدم برگشت به مدینه و به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر را داد. و بعد از این که در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئله لشکرکشی بن المصطلق به سمت پیامبر به ثبوت رسید، خیلی سریع با لشکری از مدینه خارج شد و دو شب تقریبا از شعبان گذشته بود، شب سوم شعبان بود که این کار را انجام داد. جماعتی از منافقین هم که تا حالا در هیچ غزوه شرکت نکرده بودن همراه پیامبر در این غزوه شرکت کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه زید بن ثابته را جانشین خود زید بن حارثه را جانشین خود قرار داد و گفته شده ابوذر غفاری و گفته شده نمیله ابن عبدالله اللیفی. حارث ابن ابی ضرار جاسوسی را فرستاد تا اینکه خبر لشکر اسلام را برای او بیاورد. مسلمان ها او را دستگیر کردن این جاسوس را و او را کشتن. و وقتی که خبر به حارث ابن ابی ضرار و همراهانش رسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم حرکت کرده و جاسوسش هم کشته شده، دچار ترس شدید شدن و همراهان حارث ابن ابی ضرار از اطرافش پراکنده شدن و فرار کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم به مریسی رسید و اسم البته مکانی بود که در اطراف قدید در سمت ساحل وجود داشت. آماده قتال شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم با یارانش به صف ایستاد، پرچم مهاجرین را به دست ابوبکر صدیق داد و پرچم انصار را به دست سعد بن عباده داد. شروع کردن به تیراندازی به سوی همدیگر. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد و مانند یک حمله واحدی که یک انسان انجام می‌دهد، یک پارچه به سمت آنها حمله کردند و پیروزی حاصل شد. مشرکین شکست خوردند، گروه از آنها کشته شدند و گروه دیگر به اسارت رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمدند، من جمله زنان و فرزندان و گوسفندان و حیوانات آنها را گرفتند و هیچ احدی و بگم جز یک نفر از سلمان کسی دیگری کشته نشد، آن هم توسط نیروهای خودی کشته شد، توسط یکی از انصار به صورت اشتباهی کشته شد. از جمله کسانی که در این لشکر به اسارت گرفته شد جویریه دختر حارث بود. حارث بن ابی ضرار گفتیم کت خدا و بزرگ و رئیس قبیله بن المصطلق بود، دخترش جویره به اسارت گرفته شد و وقتی که غنیمت ها را تقسیم کردن در سهمیه ثابت ابن قیس قرار گرفت این زن یا این دختر. ثابت ابن قیس با او مکاتبه کرد، گفت مقداری پول بده تو را آزاد میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن قیمتی که ثابت ابن قیس مشخص کرده بود پرداخت کرد و جویریه را برداشت برای خودش و با او ازدواج کرد. معمولا سیاست پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این بود که با دختران سران قبائل بعد از جنگ ازدواج میکرد تا کرامت آنها حفظ شود، و هرگز در پی این نبود که انسان عزیزی در قومش به ذلت بکشاند. اگرم به اسارت گرفته میشد، خودش با او ازدواج میکرد تا به بالاترین کرامت دست یابد. به هر حال این کار صورت گرفت. مسلمان ها نیز بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با جویریه ازدواج کرد، آمدند تمام اسرای خود را از بنی المصطلق آزاد کردند. 100 نفر بودند تقریبا و همه آنها مسلمان شدند بعد از آزادیشون و شدند خیشاوندان همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم. اتفاقات دیگری در این غزوه رخ داد که یکی از این اتفاقات اتفاقی که انشاءالله در جلسه بعد به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت این بود که رأس نفاق که در این غزوه شرکت کرده بود، یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول و یارانش، شروع کردن به یک بازی تا اینکه تهمت زنا بزنن به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. با صفوان ابن المعطل در این غزوه بود که آیات آن در سوره نور هم در براءت ام المؤمنین عایشه نازل شده، که انشالله این موضوع در جلسه بعد به آن به صورت مفصل خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.